فوق‌العاده بهتر از این شغل بود. بعد جالبه، شما به زرس قاطع دارم میگم، اگر برید تو اون شغلی که مد نظر اینه، از عوامل و کارمندای اونجا هم بپرسید، اونها هم ناراضی‌اند. خب این موضوع گفتم دغدغه من شدش، بهش فکر میکردم که چرا اینجوریه. خب میشه براش چند تا دلیل آوردش. یکی از دلایل اینه که من دیدم اینها تو اولویت بندی زندگیشون یا کارشون دچار گیجی هستند، و وقتی دقیق باهاشون صحبت میکنی، خودشون هم واقعا نمیدونن چی میخوان، فقط میدونن یه چیزی، یه کاری بهتر از این کار و چیزی که الان دارن میخوان، ولی واقعا نمیدونن بهتر یعنی چی، تعریفی از بهتر ندارن. این شدش بهونه‌ای برای اینکه بریم ببینیم اولویت چیه. خب اولین کاری که کردم و معمولا این کار رو میکنم، میرم یه جستجو توی فضای مجازی میکنم. ولی خب در کنار این جستجو، بر حسب اتفاق، کتابی رو هم دم دست داشتم اون رو میخوندم که دیدم اینم خیلی بی ربط به موضوع نیستش. اگه فرصت کردید این کتابم بخونید، کتاب همه دروغ میگویند، از شخصی به نام استیونز، که این بنده خدا به یه موضوع خیلی جالبی برای اولین بار شاید در مواجهه با موتور جستجوگری گوگل دست پیدا کرد. مثالای خیلی زیادی زده، تحقیقات بسیار زیادی کرده، انقدر تحقیق میکنه راجع به این کلماتی که ما جستجو میکنیم، نه ما ایرانی ها، کل جهان، اون کاربرای اینترنت وقتی استفاده میکنند، میگه خود کلمه رم حتی شما وقتی میایید نگاه میکنید که چند درصد این کلمه رو جستجو کردن، میتونید یه خروجی ازش بگیرید. احتیاج به یک تیمی دارید که تحلیلگر باشه و از اینها بتونه خروجی بگیره، و از این خروجی ها ما میتونیم پول در بیاریم. بعد مثلا ترامپ رو میزنه که چقدر توی آمریکا، چون این کتاب در آمریکا چاپ شده، که چقدر در آمریکا موقعی که می‌خواستش انتخابات صورت بگیره، قبلش میشد از این آمار اینترنت شما متوجه بشید که مردم در ظاهر دارن یک چیز میگن ولی در باطن یه چیز دیگه‌ای مد نظرشونه. حالا نمیخوام راجع به این صحبت کنم. حالا خود کتاب رو اگه فرصت کردید بخونید بد نیستش، نه اینکه خیلی عمیق باشه، بلکه شما یه تورقی هم بکنید مطالب خوبی به دست میدید. ولی صحبتم اینه که ببینید تو اینجا هم نشون میده مردم یه جورایی خودشون با خودشون رو دروازی دارند، یه جورایی اولویت بندی برای خودشون هم مشخص نیست. مثلا میبینید که چیزی که اعلام میکنند ازشون وقتی بپرسید یه چیزه در ملاحظه با افراد دیگه، وقتی ازشون یه چیزی میپرسید نگاه میکنند دیگران چی میگند، اینها هم اون رو بیان میکنند، اولویتشون رو اون قرار میدند. ولی وقتی میایید به لحاظ درونی اینها رو بررسی میکنید، میبینید اولویتشون بی ملاحظه دیگرون، درون خودشون یه چیز دیگه است، و اینجا خودشون رو انگار گول میزنند. خب راجع به این کتاب زیاد صحبت کردیم و مدخل خوبی شد برای این که ببینیم اولویت ما چیه تو زندگی. در ادامه همینجور که جستجو میکردم توی فضای مجازی، دیدم به این صورت دستوری یه دو اومدن گفتن که ببینید اول اولویت بعد خانواده باشه، بعد سلامت باشه، بعد فلان و فلان و فلان. یا ادهی اومدند یه خورده عمیق‌تر نگاه کردن، گفتن ببینید اولویت بندی اصلا یک مبحثیه که باید توش تخصص پیدا کنید، و اگر تخصص پیدا کنید شما میتونید نسبت به دیگرون خیلی پیشرفت کنید. بعد مثال‌هایی زدن، مثلا ماتریس آیزنهاور رو گفتن. این خیلی جالبه، قبلا هم یک بار راجع به این صحبت کردم براتون، که آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا زمان قدیم یه ماتریسی برای خودش تعریف کرده بود، یه جدولی برای خودش نوشته بود و کارهاشو به این صورت انجام میداد. 4 تا خونه بیشتر نداشت. یکی از این خونه ها کارهایی بودش که مهم بودن و فوری. این رو میذاش اول. یعنی اول صبح میومد می‌خواست کارش انجام بده، اول نگاه می‌کردش که کدوم کارها فوری اند، باید همین الان انجام بشه و مهمند. میرفت جدول دوم. جدول دوم می‌نوشت کارهایی که مهمند ولی خیلی فوری نیستند. حالا مثال اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، برای اون مهم و فوری، مثلا حبس برق خونه اومده، شما در نظر بگیرید تاریخش داره تموم میشه، تاریخ پرداختش همین امروز، اگر نپردازیم برق رو قطع میکنن، بنابراین هم مهمه چون برق لازمه و هم فوریه، یعنی باید تا آخر امروز پرداخت بشه، پس این رو میذارم تو اولویت کار. بعد توی جدول دوم، مثال جدول دوم مهمه ولی غیر فوری. ببینید اینجا بخوام مثال بزنم، مثلا آموزش. آموزش خیلی مهمه، یعنی اگر قراره تو زندگی رو پیشرفت کنیم باید آموزش، هر روز ما به خودمون یه چیزی آموزش بدیم، مثلا یه موردی رو در نظر بگیریم، هر روز راجع به اون کار کنیم با خودمون. نمیدونم زبان خارجه هست، نمیدونم یک نرم افزاره، نمیدونم هر چی، یه تخصصه، این رو باید انجام بدیم، ولی خیلی فوری نیست. این رو عنوانش رو میذاره مهم غیر فوری. خب این دومین کارشه، یعنی وقتی کارهای مهم و فوری انجام داد سریع میره سراغ این کار. این آقای آیزنهاور میاد خانه سوم رو پر میکنه از چی؟ میگه کارهای غیر مهم ولی فوری. که این دستاورد آنچنانی برامون نداره، یعنی امروز لازم نیستش قبل اون مهم فوری یا مهم و غیر فوری انجام بدیم. این نوع کارها غیر مهمه ولی فوریه. مثل چی؟ مثل اخبار. اخبار خب اگه الان نگاه نکنی خب بگذره، خب کهنه میشه این خبر. فوری باید الان نگاه کنی، خبری همش خاصیتی داره دیگه، و اگر بگذره خب دیگه کهنه میشه. ولی غیر مهمم واقعا. وقتی تو زندگی نگاه میکنیم ما بیشتر وقتمون رو اتفاقا سر همین خبرها و جستجوی اخبار و این چیزا داریم میگذرونیم. پس غیر مهمه و فوری. میگه آخرین جدولی که گذاشته آقای آیزنهاور برای خودش گفته کارهایی که هم غیر مهمند هم غیر فوری. اینا هم که تا دلتون بخواد جلوی دستمون هست و داریم انجام میدیم. مثلا بشینیم تلویزیون رو همینجور روشن کنیم یه فیلم سینمایی بدون اینکه هیچ تخصصی هم توش داشته باشیم، وقتمون داره تلف میشه، بشینیم همین رو نگاه کنیم. یا بیش از اندازه با دوستا مثلا وقت بگذرونیم، یا هر چیزی که توی این حوزه باشه وقت ما رو تلف کنه، هم غیر مهمه هم غیر فوری. خلاصه پس این شد جدول اول: کارهای مهم و فوری، دوم مهم و غیر فوری، سوم غیر مهم و فوری، چهارم غیر مهم و غیر فوری. این یه نوع اولویت بندیه که میشه توی زندگیمون تو اون کارهایی که الان دم دستمون انجام بدیم. خب توی این گشت و گذارم توی فضای مجازی به چیزای دیگه‌ای هم رسیدم. مثلا بنده خدا یه مقاله‌ای نوشته بود و اومده بود بهمون توصیه کرده بود که برای اینکه اولویت بدید به کاراتون، اول یه مهلتی برای اون کارها، یه زمان پایانی، به قول خارجی ها ددلاین، یه زمان پایانی براش در نظر بگیرید. حتما کاری که میخواید انجام بدید بگید تا این زمان باید تموم بشه. اگه این کار رو نکنید این کار کش میاد و بیشتر موقع ها میبینید کار رو تموم نمیکنید. بنابراین باید بگید مثلا رأس ساعت فلان تموم میکنم، یا مثلا تا روز فلان تمومش میکنم این کار. بعد میگه این کارها رو بنویسید و جلوی چشتون باشه. پیشنهاد میده، میگه شما میتونید به صورت کاغذی بنویسید، نه توی گوشیای همراهتون، نرم افزارهایی هستش که اونها چک لیست بهش میگن، شما میتونید لیست کنید و اونها رو تیک بزنید که اینها رو انجام دادم. بعد مثلا اومده بود قانون پارتو رو گفته بود، اون 20-80، که اگر 20% کاراتون رو بتونید به خوبی انجام بدید به 80% موفقیت خواهید رسید. اینا رو اولویت بندی کرده بود. حالا بعد اینها شما وقتی میبینید مقالات مختلفو میخونید میبینید که میتونی حتی به هرم مازلو هم اشاره کنی. مازلو چی میگه؟ مازلو نیازهای ما رو اومده تقسیم بندی کرده. میگه ببینید هرم خب اون پایش، اون قاعدش، اون پایین از همه ساختمان بزرگتره دیگه. میگه بیشترین نیاز ما، یعنی اولویت اول ما، من اینجوری بگم، نیاز زیستیه. ما میخواییم زندگی کنیم. بعد میاد یه طبقه بالاتر، یه خورده کوچیکتر میشه، ولی یه نیاز خیلی واجبیه، میگه امنیته. اولویت دوم باید امنیت باشه. اولویت سوم رو میاد میگه نیاز اجتماعیه، مثل مثلا اینکه تعلق به گروهی داشته باشیم، یا علاقه مند به چیزی باشیم، یا به ما علاقه مند باشن. این نیاز اجتماعی یکی از اولویت‌های دیگه است توی این هرم. چهارم میگه نیاز به احترام داریم، مثل مثلا عزت نفس، ارزش گذاشتن بهمون. و پنجم خودشکوفایی رو میگه. کنارش ویلیام گلاسر هم یه هرمی داره، اون جور دیگه میگه. میگه اولویت اولمون زنده ماندنه، اولویت دوممون دوست داشتن و حس تعلقه، اولویت سوممون نیاز به قدرته. جالبه این رو داره میگه. اولویت چهارممون نیاز به اختیار و آزادیه، و پنجم نیاز به لذت و خوشی. خب اینا رو داشتم میخوندم، یه تقسیم بندی کلی کردم، میخوام جمع جور کنم، خیلی وقت داره میگذره. یه تقسیم بندی کلی کردم. میبینید وقتی چیزی رو تقسیم بندی میکنی از اون درهمی و از اون پخش و پلا بودن ذهن جلوگیری میکنیم، متوجه میشیم. اصلا انگار طریقی متوجه شدن مطالب توی کمانک دارم خدمتتون عرض میکنم به این صورتی که باید اینها رو تقسیم بندی کنیم، طبقه بندی کنیم. چند بار این رو من گفتم خدمتتون، اومدم همه اینا رو طبقه بندی کردم، دیدم که جالبه اولویت های ما به این صورته. یه سری از اولویت ها هستش که نیاز طبیعی ماست، مثل همون مازلو که گفتم که آدم احتیاج به امنیت داره، احتیاج به نمیدونم زنده بودن داره، احتیاج به مثلا احترام داره و فلان. اینا طبیعیه ولی ناخودآگاه است. ببینید ما خودمون بهش فکر نکردیم، اگه فکر کنیم شاید جور دیگه بشه. ناخودآگاه این طبیعت ما به این صورته. دومین طبقه ای که هستش یه سری اولویت هاست که عرف، این جامعه به ما تحمیل میکنه، خطکش هایی که جامعه بهمون داره تحمیل میکنه، اینا هم ناخودآگاه است. یعنی ما ناخودآگاه از وقتی به دنیا میایم یه سری باید ها و نباید ها جلومون میذارن. یه سری میگن این کار خوبه، این کار بده. یه سری هم میگن این اولویته. مثلا تو شدی 18 ساله باید مثلا دانشگاه بری. ببین بعد اولویت بعدی مثلا اینه که کاری پیدا کنی، اولویت بعدی اینه که زندگی تشکیل بدی و بقیه مسائل. اینم ناخودآگاه عرف و جامعه در پیشگاه ما قرار میده. پس اولویت های ما اول ناخودآگاه است، ما خودمون نمیتونیم. ولی بعد اینکه به آگاهی برسیم که اکثریت هم نمیرسیم متاسفانه، و وقتی به آگاهی میرسیم یه بر میگردیم، بازنگری میکنیم در خودمون، در اولویت های خودمون، ببینید بعضی از این اولویت ها اصلا حذف میشه، بعضی ها جاهاشون عوض میشه. مثلا شما در نظر بگیر یه فردی که در راه هدفش میره جونش رو میده، این رو میای میذاری تو اون هرم مازلو، میبینی اصلا نمیخوره. هرم مازلو یا همون گلاسر، هر جفتشون گفتن نیاز زیستی، یا گلاسر گفته زنده ماندن، در حالی که این رفته اصلا اون نیاز، اون اولویت اولش اتفاقا از دست دادن جانش برای یک هدفی. این انگار به یک آگاهی رسیده، این یک بازنگری انگار کرده، اولویتاش بالا پایین شده. این رو گوشه ذهنتون داشته باشید. پس ما یه اولویت های طبیعی داریم که ناخودآگاهست، یه اولویت های عرفی داریم که ناخودآگاهست، بعد یه مرزی میرسیم که باید بفهمیم خودمون اولویت هامون رو تعیین کنیم، که افراد کمی به این مرز میرسند. پس از ناخودآگاه ما باید به مرز خودآگاه برسیم و بازنگری کنیم توی اولویت هامون. خیلی مطالب دیگه هم نوشتم خدمتتون، میخوام برم حرف آخر رو بزنم چون وقتم تموم شده. یه فاصله بگیریم، حرف آخر رو خدمتتون بزنم. آخرین حرف رو بزنم، ولی برای اینکه درکش کنیم، برای اینکه بهتر بتونم این رو به خدمتتون تقدیم کنم، مثالی باید بزنم. یه بنده خدایی صحبت میکرد با هم، میگفتش که خیلی تجربه عجیبیه ها. میگفتش ببین من یه زمانی مواجه شدم با اسماء خدا، دیدم که میگند خداوند اسماء مختلفی داره، از جمله مثلا مهربانه، از جمله کریمه، نمیدونم جباره. جبار یعنی جبران کننده، یعنی کسی که شکسته بند، یعنی چیزی ایراد پیدا کنه اون رو درست میکنه، نمیدونم رفیقه و بقیه مسائل. این من به خدا این دوست ما میگفتش که اومدم گفتم که فلانی برای اینکه این رو درک کنی بیا همونقدر که میفهمی مثلا از این که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الله رحمان، خداوندی که رحمان مهربانه، حالا ما رحمان بودن رو مهربان بودن در نظر بگیریم. گفتش من اومدم پیش خودم گفتم امروز که میخوام برم بر اساس، یعنی زمینه تمام کارام، زمین گوش کنید دقیق این قسمت رو، زمینه تمام کارام، اون بکی که این دوستان فیلم بردار یا عکاس میگن بک کارام، اون صحنه کارم، کل امروزم میخوام یکی از اسماء خدا باشه. مثلا امروز میرم بیرون، مهربانی خدا مد نظرمه. میگفت باور نمیکنی وقتی رفتم هر اتفاقی از اون وقتی که رو از خونه گذاشتم بیرون، نمیدونم به اولین ماشینی که رسیدم سوار شدم، بعد پیاده شدم، حتی در پیاده رفتن میگه جونوری، نمیدونم موشی چیزی دیده بود ظاهرا، متاسفانه زیادم شده تو تهران، به خصوص تو تهران که خیلی زیاد میبینیم، میگه حتی به اون موجود که همه فکر میکنن کثیفه مهربانانه نگاه میکردم. بعد میگه رفتم با همکارا، اصلا جور دیگه شده بود، بازخورد اون هم جور دیگه شده بود. میگه برام خیلی تجربه عجیبی بود. بعد اومدم مثلا روز دوم راجع به جباریت، مثلا جبران کننده، میگه همین جبران کننده، همین که شما شکستگی رو بگیری این رو ترمیمش کنی، میگه اون روزم جوری شده بود که من مثلا میدیدم اتفاقی برای چیزی افتاده، میخواستم برم اون رو کمک کنم. یعنی با این دید داشتم نگاه میکردم که باد شدیدی داره میاد، نکنه این نهال بشکنه، بذار این نهال رو سفت کنم به یه جایی، و بقیه مسائل. میگه توی رفیق بودن، کریم بودن، میگه هر روز من اون زمینه فکر من کارهای من رو اولویت میداد، نه اینکه خود کارها. ببینید با این منظر اصلا برعکس شد همه چیز. اینکه بپرسیم اولویت شما چیه اصلا اینجوری نیست، بلکه به این صورت میشه که اولویت برمیگرده به ذهن، به دیدگاه، نوع بینش من، و این بینش نوع منش من رو، نوع رفتار من رو معین میکنه. این نوع رفتار اولویت من رو، اولویت عمل کردن من رو برام تعیین میکنه. بذارید جمعش کنم در این جمله که اولویت ها همیشه بر اساس یک بینش، یک منش، یک نقشه کلی، یک زمینه، که این نقشه کلی میشه زمینه تمام زندگی ما، و این نقشه کلیه که اولویت های ما رو مشخص میکنه. اولویت هم نه اینکه یک کاری رو من نسبت به کار دیگه بخوام زودتر انجام بدم، بلکه اولویت به این معنا که من نحوه برخوردن با کار باید به چه صورت باشه. اینم یه دیدگاه. نقطه تمام. گل و زاری ز گلستان جهان.
چمن سایه آن سر روان را بست. من و هم صحبتی اهل ریادورم از گرانان جهان رکل گرانا را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشد، قصر فردوس به پاداش عمل می بخشد. مجندی مجدام دیر مغانا را بس. بنشین بر لب جوی و گذر بنشین بر لب جوی و گذر آن ببین. کیم شاره زجان گذران ما را بست، کیم شاره زجان گذران ما را بست. Oh,
وقت شما بخیر. چقدر سریع رسیدیم به 2.6 دقیقه، نمیشه جلو این گذر زمان رو واقعا گرفت. امشب راجع به موضوع برنامه‌مون راجع به خانواده بود و عرض کنم که بچه‌ها پرسیده بودم که به نظر شما چی کار باید کرد که بچه‌ها حرف پدر و مادر رو گوش کنن و پدر و مادر هم حرف بچه‌ها رو. آقای قاسمی نوشتن که سلام، درود بر شما، قاسمی هستم. سوال خیلی فنیه، خلاصش با مطالعاتی که داشتم علتش لقمه باید حلال باشه. بچه‌ای که لقمه حلال نخوره حرف گوش نمی کنه. اینم نظر آقای قاسمی عزیز هستش. آقای مرتضی خان کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن با عرض سلام و خدا قوت خدمت آقای حیدری و همکارانشون، امان از این فضاهای مجازی که مهمترین دلیل این که در این دوره زمونه بچه‌ها به حرف پدر و مادرشون کمتر توجه میکنن، استفاده نادرست از فضاهای مجازی هستش که بهترین راه حل این مشکل آموزش و آگاهی صحیح استفاده از فضای مجازی توسط مدارس به فرزندان است. درود بر شما.
خدا با عرض سلام و ادب احترام خدمت آقای حیدری عزیز و همه شنوندگان گرامی و آشنایان عزیز، خدمت شما عرض کنم که مهمترین چیزی که میتونه واقعا برای بچه‌ها مهم باشه اخلاق خوب پدر و مادر در زندگی هست و اهمیت دادن به بچه‌ها و قدرت تصمیم گیری و آنها را به هیچ عنوان کم نکنن جلوی دوست و رفیق و یا غریبه. اگر اونها انتخابی کردن، اگر انتخاب صحیح باشه که هیچ، اگر ناصحیح باشه با درستی با اونها گوشتر کنند و مسلمن وقتی که پدر و مادر بچه ها اینجور اهمیت بدن، اونها رو واقعا دوست داشته باشن و با اونها دوست باشد، این فرزندان هم در آینده تکیگاه پدر و مادر هستن و عصای دست پدر و مادر. با تشکر از شما عزیزان، حسین رشمادی از سمت شهرمان، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
حمید آقای محمدی، حمید آقای محمدی از بردسیر نوشتن سلام عمو جان. سلام بر شما عمو جان. والا بچه ها هر سازی زدن ما اومدیم، اما انقدر سطح توقع اونا بالاست که خدا میدونه من که درآمد اونچنانی هم ندارم، با وجود دو تا پسر بزرگ و پسر کوچولو موندم چیکار کنم. البته تو تربیتشون کم نذاشتم، بقیهش هم خدا کریمه. درود بر شما عمو حمید عزیز که با ما در ارتباط بودید. اما آقای علی همتی عزیزم از مراغه نوشتن سلام آقای حیدری، درود بر شما. به نظر من با بچه ها اگه دختر بچه باشه رفتاری همچون مادرش، مثل مادرش باید رفتار کنی و با پسر بچه همچون پدر باید رفتار کرد تا خودشونو کوچیک فرض نکنن. و اما آقای غلام علی موساپور نوشتن سلام آقای حیدری، سلام بر شما و همه همکاران زحمتکشتون، ممنونم از لطف شما. من چند باره که به برنامه راه شب پیامک میفرستم ولی دریغ از یک بار خوندن. جواب سوالتونم باید جوری باشه با بچه ها رفتار کنیم که نه به اون شوری شور نه به اون بینمکی. آقای موساپور عزیز ما که خوندیم برادر پیامک شما رو.
با
درود و سپاس راهی شب شب همه تون بخیر. جناب آقای حیدری عزیز، قدیما اینطور نبوده اما امروزه خیلی تربیت کودکان سخت شده، اونم به دلیل پیشرفت علم و درگیری های اجتماعی و اقتصادی. اما به نظر حقیر اعتدال در امور بین والدین و فرزندان مهم است. دروغ نگفتن و کودکان را دائم بیاموزیم. دوستی و مهر ورزیدن، نگرانی نباید ایجاد کرد، منفی بافی ممنون و نگفتن را یاد بدهیم. زندگی راحتی خواهیم داشت. شبتون خوش. نجفی هستم.
بله، چه اشاره خوبی کردید. همه مسائل درست بود، به خصوص دروغ. این دروغ ریشه همه پلیدی هاست متاسفانه، که باید مراقب باشیم به بچه ها نگیم که اونا هم یاد بگیرن. عرض کنم که خواهر عزیزمون شهرزاد خانم قنبری از اصفهان نوشتن بچه ها از پدر و مادر الگو میگیرن. وقتی پدر و مادر با هم به هم احترام بذارن، اونا هم یاد میگیرن. درود بر شما خواهر عزیزمون. و اما سلام آقای حیدری، سلام بر شما. رضا محمد آبادی هستم از نیشابور. من دو تا بچه دارم، خیلی از بچه هام راضی هم، اما پدر من یه کار بدی کرد که مسیر برادرم رو خراب کرد. برنامه شما خیلی عالیه، ممنونم. ما هم از شما سپاس گذاریم.
سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان گرداننده برنامه راه شب. دوستی من دارم زنگ زدم به من، گفتن که ما دو تا پسر داریم، اینا اصلا از ما حرف شنوی نمی کنن، شما عقل چی میکشه؟ من در جواب گفتم اگر چنان که این بچه پسر با تشه شما رو صدا میکنه، چه خودت چه خانومه، بگی جانم در عکس تشه زدن اونا نازشون کنید. حدودا شاید دو ماه بیشتر و کمتر طول کشید زندگی رو خدا پدر مادرت بیاموزه، خوب حرفی یاد میدازه، بچه ها دارن نرم میشن، دارن با مدارا میکنن. عباس فلاحتی ترازنایید سابق، خدا حافظ شما عزیزان میشه.
اما پیامک بعدی نوشتن عرض ادب و احترام دارم خدمت راه شبیه عزیز و شما آقای حیدری، ممنونم از لطف شما. ایشون نوشتن بهترین هدیه‌ای که میتونیم به فرزندانمون بدیم و تا ابد براشون به یادگار بمونه، آموزش مسئولیته، چرا که توشه‌ایه که باعث خواهد شد در آینده از خودشون مراقبت کنن و روی پای خودشون بایستن و وظایف خودشون رو عهده‌دار بشن. حال برای ارمغان این هدیه باید از تجربه‌های خودمون استفاده کنیم و نتیجه مثبت این تجربه رو برای اونها بازگو کنیم، زیرا فرزندان علل خصوص کودکان بسیار انعطاف پذیرن و مثل قنچه های نشکفته یا نهال های نورسته همان گونه بار می آین که ما آنها را با اون بپذیریم. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آورد چرخ نیلوفری را. ارادتمند و خدمتگزار آتش نشان بازنشسته نجات مرادی از زیبا شهر قرچک، از شما بسیار سپاسگزاریم آقا نجات مرادی عزیز.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام تماشاگران برنامه خوب راه شب. به نظر من در برخورد پدر و مادر با فرزندان و بالعکس، چون این رابطه دو طرف است، همیشه باید سعی کنیم اول با دوستی و رفاقت بیشتر و بعد هم با درست حرف زدن و حرف درست زدن و حرف منطقی زدن سعی کنیم که فرزندانمون با ما احساس راحتی بیشتری داشته باشن تا راحت تر حرف ما رو قبول کنن. پدر و مادر هم موقعی که باهاشون حرف منطقی بزنیم و با احترام خاصی که براشون قائلین باشون صحبت کنیم، حتما حرف فرزندان رو قبول میکنن و بهش احترام میذارن. من حقیقتا با فرزند خودم همیشه اینجوری برخورد کردم و تا الان که خدا رو شکر باش تعامل خوبی داشتم. با تشکر فراوان، امیر مقصیما از شیراز.
فرشید از نجف آباد نوشتن: با سلام و عرض ادب حضور شما و عوامل راه شب. درود بر شما. اگه پدر و مادر به همدیگه عشق بدن و عشق بگیرن و حقوق هم رو رعایت کنن، متقابلا بچه شونم یاد میگیره همونجور عمل کنه. درود بر شما. و پیامک بعدی نوشتن: سلام و درود بر شما و همکارانتون، ممنونم. واقعا این راهکارهایی که شنوندگان راه شب بیان میکنن کارسازه برای تربیت کودکان، یعنی باید همیشه با در همه حال بچه ها رو تشویق کرد، اخ نکرد به روی اونها به نظر من که کارساز نیست. باید برای تربیت بچه ها از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کرد. این شاید جواب بده. ارادتمند شما خسرو خورشید از شیراز. درود بر آقا خسروی عزیزم. و خواهر گرانقدرمون پروانه خانم کاظمی از تهران نوشتن: با سلام و شب بخیر خدمت شما راه شبی های عزیز و آقای حیدری، ممنونم از شما. متاسفانه ما در این زمینه اصلا موفق نبودیم و متاسفانه همه راه رو اشتباه اومدیم و باز متاسفانه الان درگیر همین موضوع هستیم و بچه ها اصلا گوش به حرف نمیدن و نمیدونیم چی کار باید بکنیم. خواهر عزیزم، این همه شنوندگان عزیز ما راهکار دادن، باید از این راهکارها استفاده بکنیم. به هر شکل با بچه ها باید عین خودشون رفتار بکنیم. بچه ها مثل آینه هستن و نباید بهشون دروغ گفت، باید باشون رفیق بود، باید باشون کنار اومد به هر شکل. اما خانم رحیمی 20 ساله نوشتن: تا الان هرچی پدرم میگفت گوش میدادم، اما چون یه بار دوست داشتم بخواستم برسم منو توبیخ کرد و منو گوشه گیر کرد. امیدوارم راجع بهش حرف بزنید. ما حرف بزنی خانم رحیمی؟ یعنی که شما بهتره با پدر صحبت کنید. پدرها عاشق دختراشونن، اینو شک نکنید.
آسمان چشم او آینه یکی، آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین بر سفر با سرنوشت این جدایی دست او بود. گریه نکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه یکی، آن که با من رو به رو بود. درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او بود. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت به پرگل من نوبهارت ارغوان با ای دلت خورشید خندان سینه تاری که من سنگ ابر آرزو بود سنگ ابر آرزو بود چه کردی با دل من قصه ی سنگ و سبو من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ و بو ای دلت خورشید خندان سینه ی تاریک من سنگ قبر آرزو سنگ قبر آرزو ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو سنگ قبر آرزو سنگ قبر آرزو
من یه تشکر بکنم از سعید مبشری عزیزم تهیه کننده برنامه که این ترانه که نامش نفرین هست پخش کرد. من سالها پیش این ترانه رو بازخونی کرده بودم و لطف کرد پخش کرد، برای خودم هم تازگی داشت، ازتون سپاسگزارم سعید جان. اما رسیدیم به ساعت 2:24. اما رسیدیم به بخش بعدی که نامش از من و عالی جناب فردوسی که مروریه بر شاهنامه حکیم طوس با اجرای استاد ارجمندم سرکار خانم شمسی فضل اللهی. بشنویم.
من و عالی جناب فردوسی.
تنظیم کننده و راوی شمسی فضل اللهی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران عزیز سلام. از کجا ما داستان رو قطع کردیم؟ از اونجایی که در همون جا که اسیر بودند کیکاووس و پهلوانان یه جاسوسی پیدا کردن و به اون گفتن اینا رو برو بگو، شاید گفتن و اون نوشت، چون میگه برو به لشکریانم بگو به زابل برن، به زال خبرهای من و پهلوانان رو بگن که این اتفاق افتاده. به گفتا که بر من چه آمد ز بخت، به خاکندر آمد سر تاج و تخت، چون این خسته در چنگ اهریمنم، همی بگسلاند روان از تنم، چو از پندهای تو یاد آورم، همی از جگر باد سرد آورم، نبودم به فرمان تو هوشمند، زکم بخردی بر من آمد گزند، اگر تو نبندی بدین در میان، کمر یعنی نبندی، میان به این معنی، اگر به این کار تو کمر نبندی منظور اینه، اگر تو نبندی بدین در میان همه سود و سرمایه ما باشد زیان. چو پوینده نزدیک دستان رسید، بگفتن چه دانست و دید و شنید. به رستم زال چی گفت؟ زال صداش کرد و گفت بیا اینجا. به رستم چنین گفت دستان سام، که شمشیر کوته شدن در نیام. انگار کن که شمشیر ما توی جای خودش کوچیک شد، ما بدبخت شدیم. که شاه جهان در دم اژدهاست، بر ایرانیان بر چه مایه بلاست. بله دیگه، شاه نداشته باشن چه مایه بدبختی باید بکشن، یه سرپرست نیست. با هم رستم و زال بسیار حرف زدن که چه باید کرد. مثلا زال به رستم گفت میخوای تو رخشتو سوار شو و منم یه لشکر بدم ببری؟ و گفت من از 200 سال بیشتر دارم، فکر نمی کنم به جنگ بیام کمک باشم. رستم گفت همینطوره پدر، نه نمیخوام تو رو ببرم و لشکرم نمیخوام. گفت پس چی کار میکنی؟ گفت من به فرمان تو کمر میبندم و بس نیست و از ارژنگ و دیو سپید و سنجه و پولاد قندی و اینا اصلا هیچ کدوم اونا من اثری باقی نمیذارم. فکر کنید زال در چه حالی؟ گفت تنها سوار رخش میشی میری؟ برون رفت آن پهلو نیم روز، نیم روز همون زابلستان اینا، برون رفتن پهلو نیم روز. ز پیش پدر گرد گیتی فروز، دو روزه به یک روز بگذاشتی. شب تیره را روز پنداشتی، رستم روز و شب اسب راند، رخش و راند. با سرعت دارن میرن، گاهی به رخش هویج میده، دستی به سرش میکشه، نازش میکنه. البته براتون بگم زال از تنها رفتن رستم نگران بود، اما به یزدان پاک متوسل میشد همیشه و دعا میکرد. رستم میراند چون باد، اما بعد از 2 روز راندن احساس کرد گرسنه نشده، تنش چون خورش خواست و آمد به شور، دیگه دلش غذا میخواست. یکی دشت پیش آمدش پر ز گور، کمند کیانی بینداخت شیر، به حلق اندر آورد گور دلیر. وقتی دید خیلی گرسنه است، کمندشو انداخت، داشتم پر گور بود. یک گور رو به حلق، یعنی به گردن اون گور انداخت، کمندشو به گرفتش و آتشی روشن کرد و پوست گور رو کند و کباب بریانی برای خودش درست کرد و بخورد و بینداخت دور استخوان. همین دیگ بود و همین بود خان، یعنی آتیشی که درست کرد هم دیگش بود هم سفرش. خان یعنی سفره که میچینن و اینا، یعنی دیگه هیچی نداشت، اینقدر ساده. اونو کبابش کرد و خورد و رخش رو هم رفت، هم لگامش رو باز کرد، بنداش رو باز کرد، یکم آزادش کرد. دید این دشت هیچی توش نیست جز یه مقدار گور، چه خوبه، پر از علفه برای چرای این رخش عزیزش. خطر بود جایی که ایمن شناخت، اصلا نمیتونست فکر کنه اینجا خطری هست، اینقدر از اون دشت خوشش اومد. یک مش نی دید یه جا، چه عالی هن، نیارو زور داره دیگه. رستم با زور اون نیارو از جا کند، برد بر خودش رخت خواب درست کرد، روش خوابید. خیلی خوشبخت بود، اونم که میچرید و خودشم که رخت خواب هم زیر خودش نی درست کرد و خوابیده. در آن نیستان پیشه شیر بود، که پیلی نیارست از آن نی درود. شیری اونجا بود که از اون نیا که در واقع لونش شده بود، حتی یه پیل نمیتونست یه تیکشو بکنه بخوره، جرأت نمی کردن، چنین شیری بود. خب ولی رستم خوابیده دیگه و بر خودش جای خوابم درست کرده. فیلم نمیتونست اون نیها رو از اونجا بکنه، اجازه نداشت و اینشون این کار کرده. ببینین که اون شیره با چه خشمی میاد طرف این. دوستان به زودی بقیه این افسانه تاریخی زیبا رو برای شما تعریف خواهم کرد. درود به نقالان، خادمان بینام و نشان شاهنامه. هر جا هستید شادمان باشید، سرفراز و سلامت و در پناه یزدان پاک.
چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. همی بر خروشید و فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند. جهان را سراسر سوی داد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم کاهنگران پشت پای، بپوشند هنگام زخم درای. همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست کرد. بدانست خود کافریدون کجاست، سرم در کشید و همین رفت راست. بیامد به درگاه سالار نو، بیامد به درگاه سالار نو. بدیدندش اونجا و برخاست قوم. بدان بی‌بها ناسزاوار پوست، پدید آمد آوای دشمن ز دوست. چون پوست بر نیزه بردید که، به نیکی یکی اخترف کرد. به نیکی یکی اخترف کرد. چون پوست بر نیزه بردید که، به نیکی یکی اختر افکند. چون پوست بر نیزه بردید کی چون کوز بر نیز بردی
وقت شما به خیر. رسیدیم به ساعت 2:39 بامداد و بخش شهرنامه. همونطور که میدونید ما تو راه شب دوشنبه شب هر هفته یکی از شهرهای کشور عزیزمون ایران رو به صورت البته خیلی مختصر و مفید خدمت شما معرفی میکنیم. امیدوارم تو این بخش هم همراه ما باشید. امشب میخواییم به طالقان سفر بکنیم و نامه این شهر رو من براتون خواهم خوند. طالقان شهری در استان البرز. شهر طالقان از به هم پیوستن 4 محله به نام گلینک، کولج و پردسر تشکیل شده. زنده یاد ده خدا ریشه کلمه طالقان رو طالکان دونسته و نوشته طالقان و طالقان نام دو ولایت است، یکی در خراسان و دیگری در حوالی شهر قزوین، که نخست طالق که سنگی هستش سفید و براق و معرب اون طلق شده در اونجا یافت شده و بنابراین این نام یافت و طالقان معرب اون هستش. البته بعضی معتقدم طالقان دگرگون شده کلمه طالقانه و تل در گیلان و مازندران به منطقه‌ای به نسبت بلند گفته میشه و مردم طالقان هم از دیرباز بلندترین منطقه رو تل میگفتن. اونها به بالاترین منطقه از روستای خودشون میگن تلیسر یا بالای تل. بعضی ها هم معتقدن طالقان همون تلکان هستش، یعنی سرزمین پرکوه. خدمتون عرض بکنم که این شهر در منطقه ییلاقی خوش آب و هوا، گردشگرپذیر، سرسبز و پر آب در میون رشته کوههای البرز و در 133 کیلومتری شمال غربی تهران قرار گرفته. در طالقان با مردمانی مهربان، مهمان نواز و فرهنگ دوست مواجه میشیم. طالقان در میون کوههای پربرف البرز از غرب ارتفاعات کندوان تا 40 کیلومتری شهر قزوین ادامه پیدا کرده و رودخانه‌های شاهرود رگ حیاتی این سرزمین از کوهپایه‌های شرقی شروع میشه و با طولی نزدیک به 105 کیلومتر به غرب میره. این شریان آبی بیش از 15 رودخانه کوچک و بزرگ منطقه رو که از چشم سارها و برفاب‌ها سرچشمه می‌گیرند به همراه خودش تا سپیدرود می‌بره تا با آب‌های قزل‌اوزن آمیخته و راهی دریای خزر بشه. شهر طالقان به لحاظ قرار گرفتن در رشته کوههای البرز مرکزی دارای آب و هوای کوهستانی و ییلاقیه و به همین دلیل دارای جمعیت فصلی هستش و در بهار و تابستون جمعیت شناور اون به بیش از 500 هزار نفر میرسه. این در حالیه که جمعیت ثابت شهر طالقان حدود 28 هزار نفره. الان که ساعت 2:44 بامداد هستش، یحتمل دمای هوای طالقان حدود 16 درجه بالای صفره. جالبه براتون بدونید طالقانی ها به زبان های فارسی، مازندرانی و تاتی صحبت می کنند و به عقیده برخی از صاحب نظران گویش مردم طالقان به دو دسته مازندرانی و تاتی تقسیم میشه. روستاهایی که بین جستان و کوههای کندوان قرار گرفتن به گویش مازندرانی حرف میزنن و از جوستان به سمت غرب تات زبون هستن و به تاتی طالقانی صحبت میکنن. مشاهیر طالقان هم بیشمار هستند. ستارگان کم نظیر و نخبه این شهر رو بشناسیم. عبدالمجید طالقانی بزرگترین خوشنویس ایران در قرن 12 هجری شمسی، زنده یاد آیت الله سید محمود طالقانی، عالم دینی و سیاستمدار و رئیس شورای انقلاب اسلامی، شهید تیمسار سرتیب ولی الله فلاحی فرمانده کل ارتش، عنایت الله بخشی بازیگر، غلام حسین امیرخانی استاد معاصر خط نستعلیق و زنده یاد پروفسور مریم میرزاخانی ریاضیدان و همچنین زنده یاد مهرداد میناوند بازیکن فوتبال.